بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل ذلك وارد بخش دوم بشويم، بخش دوم جایی که سبب ذکر بشود. دو تا مطلب را در وسط خواهیم داشت، این هم تابع کفایه هستیم. بین بخش اول و بخش دوم این دو مسئله را آورده. اما مسئله اول اون این است که فرق نمی کند احکام تکلیفیه با احکام وضعیه، همون قانونی را که در احکام تکلیفیه گفتیم همون قانونم در احکام وضعیه حاکمه. خاطرتون هست قانون ما چه بود؟ عرض کردیم اگر وحدت حکم احراز شده مطلق بر مقید حمل می شود، و اگر بین دو دلیل تنافی باشد باز مطلق بر مقید حمل می شود. دو تا میزان گفتیم، المیزان الاول احراز و وحدت الحکم مطلق بر مقید حمل می شه. میزان دوم اذا کان الاخذ بالمطلق منافیا للاخذ بالمقید. اگر بگد لا تعتق رقبه، از اون طرف بگد اعتق رقبتا مؤمنه، این مطلق با این مقید منافیه. اینجا هم یحمل المطلق على المقید. این همین قانونی که در احکام تکلیفیه گفتیم در احکام وضعیه هم جاریه. اگر وحدت حکم را احراز کردیم حمل میکنیم، فرمود و احل الله البیع مطلق، اما در جای دیگر فرمود نه النبی عن بیع الغرر. مسلما اخذ به این مطلق با این مقید منافیه، نمی شود هم مطلق بیع حلال باشد و بیع غرری حرام باشد، این تنافی دارد. و به یک معنا بتونید مثال بزنید برای وحدت حکم، بگید در اینجا مولای حکم بیشتر ندارد، میخواد حکم بیع را بفرماید، قهرن باید مطلق بر مقید حمل بشه. و احل الله البیع حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. احل را معنا کردیم فارسی، یادتونه؟ گذرا. ثم احل الله البیع به معنای حلال حرام نیست، گذراست، یعنی اون را قانونی کردیم اما ربا را قانونی نکردیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی هنگامی که برای ما معنا میکرد چنین معنا کرد، اون را گذرا قرار دادیم، این را گذرا قرار ندادیم. حکم وضعیه مطلق بر مقید حمل میشود. مثال های دیگر هم میتونید جناب عالی بزنید. لا تسلی فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، اجزاء لا تسلی فی اجزاء ما یؤکل لحمه، لا یؤکل لحمه. بعدن بفرماید سلی فی جلد سنجاب، سنجاب یه حیوان دریایی است که گوشتش حرامه، ولی آقایان میگن جلدش افکرم قابل صلاته. مسلمن باید مطلق را حمل بر مقید کنیم، یا وحدت حکم و یا تنافی بینهما هست. معنا ندارد که ما لا یوکل لحمه مطلقا گذرا نباشد اما سنجاب گذرا باشد، ناچار مطلق را حمل بر مقید کنیم. اگر علاقه مندید مثال سوم هم بزنید. عرض کنم خدمتتون که اگر به هر مگد که لا تسلی فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، از اون طرف بگن لا تسلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه، وبر کرک. اینجا حمل مطلق بر مقید میکنیم یا نه؟ بکنم یا نه؟ اینجا نه، چون تنافی نیست، مانع ندارد که هم ما لا یؤکل لحمه کلش گذرانه باشد و بر هم گذرانه باشد. این مثال ها را در نظر بگیرید. در مثال اول حمل کردیم، در مثال دوم حمل کردیم. مثال اول احد الله البیع، اما بعدن گفت نه النبی عن بیع القرار. مثال دوم لا تسل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه سل فی جلد سنجاب. در این دوتا هم بکردیم، هم وحدت و حکم بود و هم اخذ به مطلق. کلمه اخذ را میگم، اخذ به مطلق با اخذ به مقید منافات دارد. بگید اخذ به مطلق با اخذ مقید منافات داره، ناچار مطلق را حمل بر مقید کنیم. اما در مثال سوم اصلا منافات نیست. در مثال سوم اول اعمه بعدن اخسته، میگن لا تسلی فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، بعدن یک قلم را هم نام میبرد. چه میگن؟ لا تسلی فی وبره ما لا یؤکل لحمه. پس حفظ میکنیم الاحکام الوضعیه کل احکام تکریفیه فی مورد تقیید و عدم. همان قوانینی را که در احکام تکریفی گفتیم در احکام وضعی هم همان حاکم و جاریه. اینه مطلب. المطلب ثانی یا المسئلت ثانیه البته در کفایه هست. کفایه مدعی است که علمای ما در مطلق و مقید مستحبات مطلق را حمل بر مقید نمی کنند، حتی ولو وحدت حکمم احراز شود. مثلا فرموده زر مولانا الحسین سلام الله علیه یوم العاشور، مطلق. بعد میگه زر مولانا الحسین سلام الله علیه یوم العاشور تحت السما، زیر سقف نه تحت السما. علمای ما مطلق را حمل بر مقید نمی کنند، میگن هر دو هست، زیر سقفم هست زیر آسمانم هست. البته دومی ثوابش بیش از اولیه. یا مثال دیگر، زر مولانا الامام الحسین، امام الحسین بعد الغسل. اما دیگر میگه زر مولانا الحسین مطلقا. هرگز مطلقات بر مقید در مستحبات هم نمی کنن. چرا؟ سه تا دلیل دارن. دلیل اول و دوم در کفایه هست، اما تلگرامیه، فوق العاده تلگرافیه. دلیل سوم مال مرحوم محقق نائنیست. بنابراین دو دلیل اول را از کفایه جستجو میکنیم، دلیل سوم را از تقریرات مرحوم نائنی. اما دلیل اول ادعای غلبه است. میگن غالبا روایاتی که به صورت مقید آمده است در مستحبات، غالبا در مقام بیان فرد افضل، در مقام بیان فرد افضل، یعنی هم فاضل داریم و هم افضل. ادعا میکنن در مقام بیان فرد افضل استعمال.
ادعا میکنن رواداتی که بیان قیده در مستحبات در مقام بیان فرد افضل از فرد اکمل کامل هم هست، اکمل هم هست، ادعا میکنن غلبه را. این دلیل اول. ما دلیل ایشان را در دو صورت تجزیه و تحلیل میکنیم. آیا می‌فرمایید این غلبه، غلبه من حیث الوجود یا غلبه من حیث الاستعمال؟ اگر بگید غلبه من حیث الوجود، وجودن مقیدات غالباً در مقام بیان افضلن، نه در مقام بیان عرض کردم خدمت که صحیح و فاسد، غلبه وجودی دارد. یعنی روایات ما که در باره مستحبات مقیدن آمده اکثرها وجودن در مقام بیان افضل افرادن. اگر این را بگید خود شما صاحب کفایه گفتید که کثرت وجود، خبرش بگو، کثرت وجود سبب انصراف نمی شود، کثرت وجود سبب اسراف نمی شود. عرض کنیم خدمت که فرض کنیم از یه جنسی فرد خیلیه، اما از جنس دیگر فرد کمه. آقایان میگن هیچگاه این سبب انصراف نمی شود، کثرت وجود نمی تواند کلام مولا را منصرف به اون اکثر کند. و اگر نه می‌فرماید کثرت استعمال، بله کثرت استعمال سبب انصرافه. ولی زاد دابه را همیشه در از کنم چهار پا بیشتر به کار می‌برن، ولی زاد هر موقع دواب بگن یعنی چهار پا دیگه عقرب و مار را شامل نیست. کثرت استعمال اینو باید ثابت کنیم، ثابت کنیم که در روایات ما مقیدان استعمل استعمل فل افضل اکثر من الصحه. به هر من که روایات مقید دو جوره، 99 تاش در مقام بیان افضله، 100مش در مقام بیان صحیح هست که این صحیح هست و صحیح نیست. اینا باید ثابت کنیم. از اول باید کتب ادعیه را، کتب ادعیه و زیارات را، مستحبات را ببینید. واقعا روایات ما استعمل در مقام بیان افضل نه در مقام بیان صحیح. البته اگر ثابت شد بله، اما ثابت نیست. بنابراین دلیل اول از مسجد ره بیرون، دلیل اول چه بود؟ الغلبه. غلبه در مقیدات مستحبات، غلبه در افضل افراد، نه صحیح و فاسد. دوتا شق گفتیم، شق اول این غلبه میگن غلبه حسب الوجود یعنی افضل افراد 99 تاست، اما اونی که صحیح و فاسده اون یکیه. کثرت وجود میگن سبب تصرف در کلام مولا نمی شود، سبب انصراف نمی شود. بل اگر میگید کثرت استعمال یعنی در لسان ائمه بیشتر در افضل به کار رفته نه در صحیح و فاسد، این باید شما ثابت کنی و نو ثابت نی. تمر کلاما حول الدلیل الاول. الدلیل الثانی در کفایه هست تمسک کنم به افکارم تسامح در ادله سنن، تسامح در ادله سنن. البته مسئله تسامح در ادله سنن هم در کتب ما هست هم در کتب اهل سنت، اونها اصطلاح دیگری دارن، ما هم اصطلاح دیگر. عرض کنم این روایت بهترین دلیل تسامح. روایت را من بخونم. ان صادق علیه السلام من بلغه شیء من الثواب من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخبر فأمله، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخبر فأمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله لم يقله. آقایان در مبحث اشتغال در رسائل خونده اید به نام تسامح در ادله سنن. حاصل این است که اگر به یک نفر بالای منبر بگن که من اکل بصل اکه به مکه وجبت له الجنه، این شنید رفت عمل کرد، خدا این ثواب را بهش میدهد ولو رسول الله نگفته باشه. خیلی از روایاتی که ما در مستحبات داریم اسانید آنها منقح نیست. حالا این مثالی که من زدم این برای لبخند شما بود. غالبا روایاتی که در مستحبات اسانیدشان منقح نیست، ولی اگر انسان رجاءً بیارد در رساله های عملیه میگن رجاءً خدا ثواب میده. چرا؟ چند تا روایت اینجوره، من بلغه شیء من الثواب در یه موردی و این رجاءً عمل کرد کان له اجر ذلک، خدا آن ثواب رو بهش میده ولو حدیث دروغ باشد باطل باشد. از کنم خدمتتون که دلیل دوم میگن اینه، ما مقیدات را در مستحبات حمل میکنیم بر افضل افراد نه بر صحیح و فاسد، که مثلا زیارت عاشورا تحت السما صحیح باشه تحت السقف باطل باشه، نه، حمل بر افضل افراد میکنیم. چرا؟ تسامح در ادله سنن. این دلیل خیلی دلیل نامربوطیه. چرا؟ تسامح در ادله سنن سند را درست میکنه. بحث ما که در سند نیست، بحث ما در دلالته. خیلی عجیب است که در کفایه هم به این اشاره کرده. ادله تسامح در سنن اگر صحیح باشد سند روایت را درست میکند، میگد این ضعیف را کس صحیح تلقی کن، اما مدلول روایت را درست نمیکنه. و بحث ما در مدلول روایته. آیا حضرت که میفرماید تحت السما این میخواد بگد که افضل افراد، یا میخواد بگد صحیح و باطل؟ کدام را میخواد بگه؟ توجه کردی؟ صحیح و باطل را میخواد بگد یا افضل افراد؟ اینه دیگه تسامح در ادله سنن درست نمیکنه. تسامح در ادله سنن روایت ضعیف را کالمعتبر میکنه، کالمعتبر همین، اگر اونم تازه درست نیست کالمعتبر میکند، اما مضمون را هم درست میکند. از کنم بگونه که بگیم حضرت در مقام افضل نه در مقام صحیح و باطل، دیگه ادله تسامح در ادله سنن ناظر به این نیست. تمر کلام و فی دلیل ثانی، این دوتا دلیل در کفایه بود. دوتا دلیل در کفایه در ضمن یک خط و نیم یا دو ساعت بیشتر نگفته، هم اولی هم دومی. اولی بر قلمه تکیه کرده، دومی هم بر تسامح در ادله سنن. الثالث، مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه، او از راه دیگر وارد شده که تمام مقیدات مستحبات هم می شود بر افضل افراد نه بر صحیح و باطل. اجازه می دید یه اصطلاح دیگر هم به کار ببریم، البته بعدنم میاد. این روایات ارشاد است به افضل افراد، نه ارشاد است به شرطیت و جزئیت. اگر ارشاد بر افضل افراد باشد تحت سقفم درسته، اما اگر ارشاد بر شکیت جزئیت باشد ندیگه تحت سخت درست نیست. حضرت نائنی میخواد بفرماید که من از راه دیگر ثابت میکنم که مقیدات مستحبات حمل بر افضل افراده. چرا؟ میگد یک دلیل مطلق آمده زر مولانا الحسین سلام الله علیه یوم العاشور، یک دلیل مقید هم آمده زر مولانا الحسین یوم العاشور تحت السماء. بگوینم عمل به دلیل دوم واجب هست یا واجب نیست؟ حجای خراسان جواب بگو، عمل به دلیل دوم واجب هست یا واجب نیست؟ عمل به دلیل دوم واجب مستحباته. اصلا دلیل دوم را از مسجد بیرون میکنیم، مستحب بدیگه. اصلا بگیم که ان لم یکن شیئن مذکورا. چرا؟ تو مستحب بدیگه. مستحب از پای بس ویران است. اصلا دلیل مستحب دلیل مقید را عمل نمیکنیم، از مسجد بیرون میکنیم، تردش میکنیم. تر کردیم میماند در میدان، میماند در میدان، مطلق به مطلق عمل میکنیم. مطلق چه میشود؟ معنیش این است که افضل افراده، نه صحیح و باطل. ببین از چه راهی وارد شد. اول آمد گردن مقید را زد. چرا زد؟ با مستحبه. مستحب عمل به مستحب که لازم نیست. اصلا من دلیل مقید را ترد میکنم، اصلا عمل نمیکنم. از بیخ زندان که نمیریم، کتکم نمیخوریم، مستحبه. میدان میماند ما هستم این مطلق. اگر مطلق شد معنیش این است که تحت السماء افضل افراده و الا تحت سختم اشکالی نداره. روشن شدی یا نه؟ بله؟ بله روشن شدی؟ بله. اینجور که شما نگاه میکنی از کلم مثل که گیر دارید، اگر گیر نداره ردشم بله. چشم به خاطر شما هم میگیم. مرحوم محقق نائنی میگد در یه دستم مطلق را گرفتم زر مولانا الحسین یوم العاشور، در دست دیگر مقید را گرفتم زر مولانا الحسین یوم العاشور تحت السماء. میگم عمل به تو واجبه جناب مقید؟ میگه نه، زیارت حسین مستحب. پس برو کنار، مقید را تردش میکنیم. بعد میگیم میبینیم در این دست ما یه در مطلق هست. مطلق میگه زر مولانا الحسین یوم العاشور، نمیگه تحت السماء. پس معلوم میشود که تحت السماء جنبه افضلیت دارد، نه جنبه صحیح و فاسد. یلاحظ علیه اونین است که جناب عالی یه مطلب را گفتی اما مطلب دیگر را فراموش کردی. می توانید عمل به مقید را از مسجد بیرون کنید، اما دلالت او را که نمیتونه بیرون کنید. بالاخره مقید ارشاده، ارشاد به افضل افراده یا ارشاد به شرطیت جزئیت؟ اینه ما درست کنید. و الا بگید جناب مقید تو مستحب بید، من تو را بیرون میکنم، اما دلالتش را باید درست کنی. آیا این مقید ارشاده؟ ارشاده به افضل افراده یا ارشاده به شرطیت و جزئیت؟ من یه مثالی بزنم از مقام نائلی بالاتر. واقعا نماز شب مستحب یا واجب؟ مستحب. بیرونش میکنیم، میگه صد صلات اللیل مع الوضو، بیرونش میکنیم. بعد میگم یه دلیلی دارم صد صلات اللیل، بس بدون وضو هم اشکال نداره. چرا؟ مقید را بیرون کردیم. مطلق دست ما هم نه. اون که میگه صد صلات اللیل مع الطهاره، هل هو ارشادان، لبا را باز کن، هل هو ارشادان الى افضل الافراد، حق با شما، او ارشادان الى شرطیت و جزئیه که بدون این تحت السماء اصلا زیارت نیست. اگر ارز کردم مثل صلات لیل، صلات لیل ارز کردم خیلی بله بارد شده از که صد صلات لیل. روایت دیگرم میگد معتهاره، شما اگر با بیرون کردن دلیل مقید نمیتونید نماز شب را بدون وضو بخوانی. چرا؟ باید ببینی اونی که بیرون کرده اشاره به چه میکرد. اگر اشاره میکرد به افضل افراد، بله جنوبم باشه اشکال نداره. اما اگر اشاره کند به شرکیت جزئیت، صلات لیل شما باطل باطل. تم مرکنم. بنابراین ما نتوانستیم این مسئله معروف را درست کنیم. میگن روایات مقید در مستحبات این یحمل علی احزل الافراد. من نتونستم به این قضیه یقین پیدا کنم، ولی زا مستحبات انسان میتوند باید با تمام شرایطش بیاره. حالا اگر نتوانست رجاءً اشکالی نداره، اما رجاءً این غیر آن است که آقایم میگن. آقایم میگن رجاء دیگه لازم است به همان امر مطلق. ما نتونستیم این مسئله را درست کنیم، ولذا در مستحبات تا انسان میتوند ارکانش را تمام بیاره، نشد رجاءً بیاره، نه اینکه به امر مطلق عمل کند. تمر کلام فی القسم الاول ما لم یذکر فیه سبب، و این دو مسئله را هم بیان کردیم. دو مسئله در وسط، بگو دو مسئله را. الاحکام الوضعیه کل احکام التکلیفیه فی القانون. دوم حمل المقیدات فی المستحبات علی افضل الافراد به عقیده قوم، به عقیده ما مشکل. سه تا ضرب در. و اما صورت ثانیه اذا ذکر سبب، سبب گفته بشه. اگر سبب گفته شد از کنم این سه حالت دارد. الحالت الاولا سبب گفته شود و سبب هم در هر دو یکی باشه. سبب گفته شود و در هر دو یکی باشد. ازا ظاهرت اعتق رقبه، ازا ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا حمله میکنم یا نه؟ حمله میکنم یا نه؟ چه میفرمایی؟ الله بکر منشایی. حمله میکنم یا نه؟ توجه کردی؟ قطعا حمله میکنم. چرا؟ از کرد میزان در حمل دو تاست، یا وحدت الحکم یا تنافی. اینجا وحدت حکمه. از وحدت سبب پی میبریم به وحدت حکم. بگو از وحدت سبب که در هر دو زهاره، حکم یکی، حکم یکی شد دیگه دوتا موضوع که نداره. حکم واحد موضوع واحد دارد. بنابراین اگر سبب در هر سنخشون یکی باشد، ازا ظاهرت فاعتق رقبه و ازا ظاهرت فاعتق رقبت المؤمنه حتما یطلق المتقق علی المقید. چرا؟ لکشف وحدت الحکم ان وحدت سبب. از این که سبب یکیه معلوم شود حکمم یکیه. دو، اگر آمدیم نه سبب در هر دو متغایرن جنسن، ازا ظاهرت فاعتق رقبه و ازا افترت فاعتق رقبت المؤمنه، در اینجا هم نمی کنیم. چرا؟ وحدت و حکم را احراز نکردیم، بلکه کسرت را احراز کردیم. لأن تعدد سبب ذاتن، خبرش را بگو، لأن تعدد سبب ذاتن دلیل علی تعدد الحکم ذاتن. مسلمن در اینجا حمله می کنیم. چرا؟ حکمشون یکی نیست. آقایان موازن که حفظ کردید پیاده کنید، توجه کردید. این اصول ما خشکه، خشکش همین است که قواعد می خونیم اما پایش مسائل نمیخونیم. از سوره الثالثه در یکی آمده در دیگری نیامده. گفتون سه سوره در هر دو هست سنخن یکی هست یحمد، در هر دو هست سنخن دوتا هستن لا یحمد. اگر آمدیم در یکی آمده در دیگری نیامده. گفت اعتق رغبتن این ظاهر که اعتق رغبتن مؤمنه، در اونجا هم گفت اعتق رغبه، سبب را در یکی گفته در دیگری نگفته. آیا یحمل اولاد اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا اگر بگیم یک رقبه مؤمن را آزاد کنیم کافیه؟ آقا نجف آباده اگر گفته جایزه به میدم. اینجا اگر برم یک رقبه مؤمن را آزاد کنم کافیه؟ بزن دو مرتبه بگم یه خود فکر کن توجه کردیم جایزه خوبی توجه کردیم. اگر آمدیم در یکی سبب هست در دیگری نیست. این ظاهر که اعتق رقبتن مؤمنه، اما اعتق رغبتن مؤمنه بدون سبب، اینجا مطلق را حمل بر مقید کنیم، بریم یک مؤمنه را آزاد کنیم خلاص میکنیم یا نه؟ نه. چرا؟ ما که نشدیم آقا جان این مسئله را در قسم قبلی خوندیم، گفتیم ما نهلفی از قبیل شک در سقوطه. من احتمال میدم دو تا تکلیف داشته باشم، چون دو خطاب دارم. یک خطاب دارم اعتق رقبت المؤمنه ولو سبب هست، در دیگری سبب نیست. چون از قبیل دو خطابه، این از قبیل شک در سقوطه. اگر برن مؤمنه را آزاد کنم اکرم، نمیدونم اون خطاب دیگر هم ساقط شد یا ساقط نشد. و من احتمال میدم مولا دارای دو قرض باشد، یک قرضش قائم است با رقبه مؤمنه، قرض دیگرش قائم با مطلق رقبه است، میخواد مؤمنه باشد میخواد کافره. تمر کلاما فی حمل المطلقه علی المقید، بحث های مطلق و مقید تمام. فردا مبعث پیامبر اکرم عید بزرگواریست. مبعث از نظر ما در 27 رجب، اما از نظر اهل سنت مبعث در غیر 17 غیر غیر از کنم 27 رجبه. حالا کی میگن باید خود اونها را تحقیق کنم کی میگن. ار کنم اونها ظاهرا تولد و مبعث را یکی میدونن، ولی از نظر ما مبعث در 27 اینا. از کجا بفهمیم که 27 رجبه؟ گاهی به ما اشکال میکنن، میگن شما که میگید مبعث پیغمبر 27 رجبه، در مبعث هم که قرآن نازل شده، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اگر مبعث در 27 سوره علق هم در 27 نازل شده، به حالی که قرآن میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این تناقضه، این اشکال دارن. اگر مبعث در 27 اونها میگن مبعث در 27 رمضانه، ما میگن در 27 رجبه. عرض کنم اگر در 27 رجبه و قرآنم در مبعث نازل شده، لازم میگن قرآن در رجب نازل شود و حالی که در رمضان نازل شده. جواب این روشن است اگر گوش شنوا باشد. للقرآن نزولان، یه نزول جمعی داریم یه نزول تدریجی داریم. نزول جمعیش در عرض کردم خدمتتون که در همان ماه رمضان، اما نزول تدریجی در مبعث. مانع ندارد که تدریجا در مبعث باشد، اما مجموعش در رمضان باشد. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان این بیان را دارد که نزول جمعی با نزول تدریجی فرق دارد. نزول جمعی انا انزلناه همه را این در ماه رمضان، اما تدریجی در اخرم خدمتون که از بعد است. من یه جواب دیگر دارم، اون این است که اصلا در مبعث دلیل نداریم که قرآن نازل شده. در مبعث فقط پیغمبر اکرم به مقام رسالت مشرف شد. جبرئیل آمد خطاب کرد به عنوان یا رسول الله. اینها که میگن در مبعث قرآن نازل شده، این روایات مال صحیح بخاریه. از کنم اون هم از عایشه نقل میکنن، عایشه که در اون زمان نبوده. بنابراین روایاتی که میگن در مبعث قرآن نازل شده اقرا بسم ربک الذی خلق، دلیل نداریم که در مبعث قرآن نازل شده مگر همان روایات. در مبعث فقط به مقام رسالت مشرف شد، جبرئیل امین را دید و سلام کرد به عنوان رسالت. قرآن بعداً در ماه رمضان نازل شده. اون یه جوابه، این هم یه جواب. البته این مسئله احتیاج به بیان بیشتر. بنابراین فردا تعطیله، پس فردا الفصل الخامس فی المجمل والمبین ان شاء الله.